بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. از اول سال تا اینجا
جواب که میرسه امام هستن ده، اگر اون منظوری شما باشه امام هستن ده شنه گفتن خواه رو برو با اصل مال چی کار کنه. امام فقط سود رو گفتن چی کار کنه، سود هم فرمان اسمش خودت برم برم نسمش هم بده به اون یه چی که تو همون نسمه من باید دارم هسته و عهد نمیرسه اون نسمه هم خوده خوده ده، ولی خب خودت به اون بده که اونم دارم یه استفاده این بند خلاص اصلا اصل مالم دست نداره.
چون اصل مال دست نزده یعنی شک و تردید داشته دیگه.
خب
اگر شک و تردید داشته چجور وقت بشه کرد؟
خب اصل مال استفاده نکنه وقت کرد،
یعنی به قول من روغن ریخته رو نظر از دفتر باز کرده این میشه دیگه. از اول سال تا حالا بس درباره این بود که آیا بیل حصولی صحیحه یا باطله. در واقع این بحثی که تا حالا گفتیم نمیخواستیم بگوییم واقعا حصولی صحیحه یا باطل، در واقع بس درباره تمرین استفاده از روایات بود که با یه حدیثی چگونه معامله کنیم، بس سندی یا بس دلالت یا فقه الحدیث. همینا بود که تا حالا بیان میکرد، یعنی اینا فقط به عنوان تمرین بود. ولی اگر که حالا به این بسای تمرینی کار نداشته باشیم، بخواییم ببینیم آیا بیع حصولی صحیحه یا باطل، بعضی ها گفتن ادله خاصه داریم بر صحت بیع حصولی، بعضی ها گفتن که ادله عامه دلالت میکنه بر صحت حصولی، بعضی هم گفتن که بیع حصولی مطابقه با قواعد شرعی است و لذا صحیحه. اونهایی که میگوین بیع حصولی دلیل خاص داره، ادله خاص همین روایاتی بود که تقریبا 10 تا یا 12 روایات رو بحث کردیم. این روایات یا دلالت نداشت یا مشکل سندی داشت. در واقع دلیل خاصی بر صحت بیع حصولی پیدا نکرد. افراد دیگری مثل امام یا آیت الله خوبی و پیروانشون فرمودن که بیع حصولی طبق ادله عامه اثبات می شود، یعنی خود عفو بالعقود یا احل الله البیع، اینجور ادله عامه وقتی می فرمید به هر عقدی وفا کنید، یکی از عقدها عقد حصولی، یعنی دلیل خاص نمیخواد، همین ادله عامه کفایت میکنه بر صحت بیع حصولی. یک بزرگواری هم فرموده که قواعدی که از شرع استفاده شده دلالت میکنه بر صحت اصول، در حالی که ظاهرا قواعد شرعی اگر ملاک باشه اینا دلالت بر بطلان میکنه نه دلالت بر صحت. اگر بخوایم بریم سراغ قواعد، یکی از قواعد اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، یک قاعده. یا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، اینم یک قاعده. قواعد شرعی اینه که اگر کسی قبلا مالک چیزی بود و شخص دیگری بدون اذن بدون رضایت مال مردم را فروخت، این معامله باید باطل باشه. همونی که از قدیم معروف بوده میگفتن اصل در معاملات فساده. اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال. چیزی که مال یک نفر بود وقتی فسولی فروخت، مالک شک میکنه که از ملکش خارج شده یا نه. استصحاب بقای مال در ملک مالک. مشتری هم شک میکنه داخل در ملک او شده یا نشده، استصحاب عدم دخول در ملک مشتری. پس اگر ما بخواییم بریم سراغ قواعد شرعی، قواعد شرعی همش دلالت بر فساد اصولی داره نه دلالت بر صحت. ولی بهتر اینه که اینجوری بحث بکنیم، بهتر اینه که بگوییم وقتی میگوین اصل در معامله چیست، این اصل یه مرتبه اصل عملیه، اصل در معاملات فساده، یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال یا استصحاب عدم جواز تصرف. اگر اینجوری بگوییم این اصل میشه اصل عملی. یه مرتبه اصل گفته میشه و مراد از اصل عمومات و اطلاعات، اما احل الله البین، اینو میگن اصل در معاملات. این معنای دوم. یه مرتبه گفته میشه اصل و مقصود از اصل قواعد مستفاد از شرع، قاعده هایی که از شرع استفاده کردیم اینو میگن اصل. یه مرتبه میگوین اصل و مقصود از اصل ظواهر. اصل در هر طلبه اینه که مؤمن باشه. چه اصلی؟ اصل یعنی همین ظاهر، متعارف اینه، قالب همینه. پس اصل به چند معنای مختلف به کار میره. یه مرتبه مثلا گفته میشه اصل در تجسس تو زندگی مردم حرمت. این معنیش اینه که یعنی عدله اولیه میگوید تجسس حرام است. اینجا الان اصل یعنی عدله اولیه، در مقابل اینکه ممکنه حالی با یه دلیل ساندی با یک عنوان ساندی بیا بگه جایز. بنابراین اصل پنج تا معنا پیدا کرد. بهتر اینه که ما بگوییم اصل در معاملات اینه که اولا شارع تو باب معاملات کارش تأسیس نیست، بلکه کارش امضای عمل عرف. چیزی که در مرقا و منظر شارع بوده و شارع رد نکرده، نفس عدم رد کافیست برای این که بگوییم اون معامله صحیحه. حتی لازم نیست این چیزی بگوییم، لازم نیست بگوییم از عدم رد کشف رضایت میکنیم، اینم لازم نیست. همین که یه کاری در برابر شارع بود و شارع هیچی نفرمود، همین کافیست که بگوییم اون معامله صحیح. حتی لازم نیست معامله در ضمن عقود متعارف باشه، یعنی لازم نیست حتما هر چیزی یا بیع باشه یا اجاره باشه یا صلح باشه. در یک موارد خاصی دلیل داریم که شارع مقدس فرموده معامله باید در ضمن همین عقود خاص باشه. مثلا در باب نکاح یه ازدواج داریم دائم یا موقت، یکی هم ملک یمین داریم. این ها زمان پیامبر بودند، یه چیزهایی هم بعدن متعارف شده تو مرگو. فرض کنید الان سنی ها مساکن یا مسیار و یا زواج عرفی، اینجور چیزا رو الان سنیا قبول دارن. مقصودشون اینه که اگر یه دختر و پسر دانشجو 3-4 سال که میرن توی یک شهری مثلا دانشجو هستن، تو خوابگاه پلو هم باشن هر کار خواستندن بکنن، طوری نیست. سنیا به این میگن مساکن یا مثلا ازدواج عرفی. آیه شریفه قرآن فرموده والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. یعنی این آیه میفرماد که حلال بودن یک زن فقط از این دو راهه، اگر راه دیگری غیر از این دوتا تو عرف وجود داشت این آیه میگه حرامه. پس تو باب ازدواج میگیم حلال شدن زن باید در قالب عقود شرعی باشه. عقده هایی که داخل این دوتا الا علی ازواجهم او ما ملکت، عقدی که غیر از این دوتا بود حرام باطله. این تو باب نکاح بجوریم. اما در غیر باب نکاح دلیلی نداریم که هر معامله باید یا بیع باشه یا اجاره یا مصالحه یا مصالحه هم صالحه. اینجور چیزی دلیل نداریم. و با توجه به اینکه شارع هم کارش تأسیس نیست، امضای کار مقلاست، می شود در باب معاملات ادعا بکنیم اگر یک معامله ای در عرف انجام می شود، حتی زمان پیغمبر اکرم نبوده، یعنی لازمه می بگیم در مرعا و مسمع پیامبر یا شارع بوده، اگر یه معامله الان مرسوم شد و این معامله اون زمانم وجود نداشته ها که اصلا پیغمبر بخواد نقی بکنه یا تایید کنه و الان این معامله عرفی بود، متعارف بود، اگر ردی بر این پیدا نکردیم اینو میگوییم این معامله صحیحه. فرض کنید بعضی از این معاملات اینترنتی بعضیش اصلا اون زمان قابل تصور نبوده، بعضی این معاملات هم نه در قالب بیع میگنچه نه در قالب اجاره، در این حال میشود که اینا صحیح نطوری نیست. یه مثالی رو قبل عرض کرده بودم، قبل عرض کرده بودم تو قم، تو شهر قم یک سرقفلی فروشی هایی هست، مثلا این مغازه هایی را که سرقفلی داره، سرقفلی مغازه رو میفروشن، مشتری هم باید همیشه دیگه زمانم نداره برای همیشه ماهی 100 تومن 1000 تومن به اون فروشنده بدهد دیگه الالعبد. معمولا همه میگن اینجا معامله باطل به خاطر اینکه این نه بیعه نه اجاره است. سرقفلی هایی که قوم اینجورا شهر دیگه اینطوری نیست، اونا درسته ها، اما اینکه این تو قوم مرسومه اینا همه آقایون میگوین باطل. اینطور که عرض میکنن اینا اشکالی نداره به خاطر اینکه این الان نه بیعه و نه اجاره، یک معامله یه که الان تو عرف مرسومه، دلیلی هم بر رد این نداریم. اگر دلیلی بر رد، شاید علت این که دلیل نداریم اینه که زمان پیغمبر نبوده ها، الان واقع شده اینا، ولی نفس عدم رد کافیست برای این که بگوییم این معامله صحیحه. نه مرادم همین است، مرادم همین است که میخوام مثلا من یه جوری بحث مطرح کنم که اصلا سراغ عمومات هم نردیم. گفتم امام و آیت الله خویی فرمودن که اطلاقات هم، من میخوام یه جوری دیگه ارز کنم. اینم اول بگم تو برمید، یه مرتبه کسی میره سراغ سیره یه اقلاییه، میگه در عرف چه متشرع و چه غیر متشرع، عرف اقلا کاری به دینداران هم نداره، نوع مردم دنیا یک معاملات فضولی دارند. مثلا فرض کنید کسی وکیل بوده و چون وکیل از حدود وکالت تجاوز میکنه، وقتی از حدود وکالت تجاوز کرد از وکالت عزل میشه، با این که از وکالت عزل شده میره معاملات رو انجام میدهد، یعنی فضولی. و عرف مردم اینجور معاملات رو صحیح می دانند. من این رو هم نمیخوام بگویم چون این باز یه اشکالی داره. اشکال اینجور استدلال اینه که اولا شاید این وکالت ها وکالت مستقل در تصرف باشند، حدودی هم که تعیین شده اون حدود از باب ارشاد نه از باب مولویت، و لذا اولا وکیل با تجاوز از حدود وکالت عزل نمیشه. پول دادن به یه نفر، گفتن شما وکیل برو مثلا تجارت بکن، واقعا خرید و فروش کن. یه حالا رد مثلا پس کنید چیز دیگه خرید و فروش کرد، یه باطل نمیشه ما معامله. علتش هم اینه که این شاید اصلا وکیل مستقل باشه، بر فرض که از بکالت عزل بشود شاید سیره آدمای بی مبالات باشه، شاید سیره آدمایی که لا یوبالی هم نه لا اوبالی، آدم هایی که خود سر اهمیتی به دین نمیدن، آدم هایی لا یوبالی ها، لا اوبالی، اوبالی متکلم بعدست، لا اوبالی غلطه باید لا یوبالی. خود سر اینجوری استدلال نکنی، بلکه اینجوری بگویی، بگیم شعار اون چه که برش مهمه دو تا شرطه، در هر معامله ای باید دو چیز رو در نظر بگیره. اول این که با این معاملات خسارت به صاحب مال وارد نشود، این برای شارط مهمه. یعنی اگر یه پولی مال شما هست اینجا، من بی اجازه شما میتونم پول شما رو بردارم یه معامله بکنم برای شما نه برای خودم، بدون اذن و اطلاع شما با پول شما برای شما یه معامله کنم. اولین چیزی که برای شارط مهمه اینه که من خسارت به شما نزنم. اگه دست زدن به پول شما و اتفاقا پول طلب شد میتونم جبرانش کنم یا نمیتونم، این برای شارع مهمه. پس اولا کسی میتونه تو مال مردم تصرف بکنه که این آقا قدرت جبران خسارت های احتمالی رو داشته باشه، این یک نکته. این دلیلش هم دیگه روشن از کجا میگه، به اون روایاتی که قبلا درباره مال یتیم خوندیم، گفتم کسی که میخواد دست بزنه به مال یتیم خودش باید پولدار باشه و الا حرام دست بزنه. معنای پولدار بودنم اینه که یعنی اگه دست زدی بتونی جبران کنی خسارت احتمالی را. این اولین چیزی که برای شارع مهمه. دومین چیزی که برای شارع مهمه اینه که قصد شما قصد خیر باشه، قصدتون افساد نباشه. یعنی شما قصد خیر داشته باشید که مثلا مال کسی را که میفروشید، یعنی واقعا میخواید یه سودی برای او پیش بیاورید، به عبارت دیگه محسن باشید. اگر کسی این دو تا شرط رو داشته باشه، با این دو شرط اومد بدون اجازه مال کسی رو معامله کرد، این معامله صحیحه یا باطله و دلیل بر صحتش چی؟ میگوییم دلیل صحت چنین معامله اینه که شارع تأسیس تو باب معاملات ندارد، یعنی باید تابع عرف باشی. ثانیاً این که شارع چیزی رو رد نکرده باشد، این رو هم رد نکرده، ولو علت عدم رد اینه که زمان پیغمبر نبوده، رد نکرده چون موقع اینجا چیزی نبوده، الان هست. در این صورت میگیم معامله ای عقلایی است، معاملات عقلایی هم نیاز به امضا ندارند، فقط شارع با یه نهیه نکرده باشه، اینجا هم نهیه نکرده، پس این معاملات همه درستند. هم. حتی لازم نیست که سراغ اطلاقات و عمومات هم بریم. اگر یک کسی اومد گفت که من راضی نیستم، یا آقا رفته با پول من تجارت کرده الان 1,000,000 سود بر من آورده ولی من راضی نیستم، اگر کسی اینجور حرفی زدن که این معمول اشکالیه که به ذهن میاد که اینجور که مرز کردم هر کسی میتونه با مال مردم بره برای مردم تجارت بکنه سود بر اون آقا بیاره، اذن و رضایتم نمیخواد. یک کسی بگی حالا لجبازه میگی که من راضی نیستم کسی دست به مال من بزنه، سودشم نخواستم، چرا دست داد به مال من؟ اون جوابش اینه. یکی از مراجع دیدم جواب یه استفتایی اینجوری داده، یک کسی سوال کرده که اگر یک خانومی هنگام عقد ازدواج با این مرد شرط کرده که اولا طلاق و این چیزا دست من باشه نه دست من، کارم تو خونه من نمی کنم، هر وقتم کار کردم می نویسم پولشو می گیرم از مرد، بچه داریم نمی کنم، خود مرد باید بچه داری می کنم، هر روزم خواستم طلاق بگیرم میتونم مهریمو تا 5 برابر اضافه بدم، اضافه بگیرم، سودشم میتونم بگیرم، تو مسائل زناشویی هم اختیار دست من باشه نه دست مرد. اینو استفتا کرده. اون مرجع تقلیدم در جواب گفتست که این مرد ظاهرا مریض بوده که اینا پذیرفته، این باید مراجعه کنه به دکتر. واقعا همین چوره، یعنی این مرد مریض بوده که این شرایط پذیرفته. اگر یک کسی رفت بدون اذن کسی با مال او تجارت کرد 1,000,000 سود آورد، صاحب مال گفت راضی نیستم، ای گفت راضی نیستم این مریضه، این باید بره دکتر. نه همین در باب معاملات، در باب معاملات خودش که ملاک نفته، اینجا نفت بوده، اینم محسنه. بله نه، یعنی هیچ دلیل نداریم که بگیم اینجا معاملات باطله. ملاک فرض کنید توی یه بنگاهی، خب اصلا اون بنگاهی برای این نشستی که همه سود بکنه یا سود برای اون کسی که بهش مراجعه میکنه بیاد، اینم سود آورده دیگه، رد کردن نداره. اگر کسی رد کرد حالش خوش نبوده، خودش که این کارو نکرد، از این به بعد خودش حالا بره اون کارو بکنه. نه این چه که من دارم عرض میکنم، اصلا دینه میخوام بگویم به یه فضولی صحیحه، دلیل بر صحتم نمیخواد، اجازم حتی لازم نیست، نه نه اجازم من میگم نمیخواد، خب خبر نداشت بله اجازه نمیخواد اینجور فضولی. ای بنا فقط من از اون هر چیزی که احسان درش باشد مال مردمم در معرض فساد و طلب قرار نگیرد و اوغلایی باشه، این دیگه میشه معامله سکی، قاعده تسلط بله جدن نمیاد، ولی قاعده تسلط دلیل نداشت الا حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، که این حدیث اصلش مال سنی هست، توی هیچ کتاب شیعی نیامد تا قرن نهم، قرن نهم اولی باری تو شیعه پیدا شد، اونم از سنی ها گرفت، هیچ اشکال نخیل نداره. این راه اینو اول عرض نکردم و گذاشتم، خواستم همین گفتن یه رو تمرین بحث بوده اون که تا حالا معطل کرد، به این چون که عرض کردم به یه خصولی صحیحه لازمم هست، هیچ مشکلی هم ندارم، انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم از ادله بطلان خصولی.